أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه وصفيه وحافظ سره يبلغ رسالاته سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولا سيما بقية الله المنتدر الحجة ابن الحسن المهدي. الله صل على محمد وعلى آله. أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. اللهم بلغ مولاي صاحب الزمان صلوات الله عليه عن جميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض مغاربها وبرها وبحرها وسهلها وجبلها، حيهم وميتهم، وعن والدي وولدي وعني من الصلوات والتحيات زينة عرش الله ومداد كلماته ومنتهى رضاه وعدد ما أحصى كتابه وأحاط به علمه. اللهم إني أجدد له في هذا اليوم وفي كل يوم أهدا وأقدا وبيئة في رغبتي. اللهم كما شرفتني بهذا التشريف وفضلتني بهذه الفضيلة وخصصتني بهذه النعمة، فصل على مولاي وسيدي صاحب الزمان وجعلني من أنصاره وأشياعه والضامين عنه، وجعلني من المستشهدين بين يدي طائعا غير مكره في الصف الذي نعدت أهله في كتابك، فقلت صفا كأنهم بنيان مرسوس على طاعتك وطاعة رسولك وآله عليهم السلام. اللهم هذه بيئة له في أنق إلى يوم القيامة. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. آل محمد وجل فرج. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وندم أمركم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ماه مبارک رمضان دانشگاه انسانسازی، تربیت و خودسازی است، به شرط اینکه انسان در این دانشگاه ابتداعا ثبت نام کنه و حضور فعال داشته باشه. یه بار تکرار میکنم، این ماه که ماه ضیافت الهی است، ماه مبارک رمضان واقعا یک دانشگاه است. دانشگاه انسانسازی است، دانشگاه تربیت انسانهایی که میتوانند بستر رو برای حکومت جهانی وجود مقدس امام السلام الله علیه رو فراهم بکنن، و خودسازی به شرط اینکه باور کنیم که دانشگاه هست و در این دانشگاه ثبت نام کنیم. معمولا اونه که ثبت نام در دانشگاه میکنن به فراخور استعداداشون واحدهای متعدد میگیرن. تربیتی که از مهمترین بلکه پر اهمیت ترین امور زندگی انسانها و بشر است. تربیت محصول و ثمری زندگی دنیایی و هدف از خلقت انسان است. در سنت اسلامی ما مباحث تربیتی نوعاً در قالب علم اخلاق و عرفان اسلامی مورد بررسی قرار می گرفته. و مباحث تربیتی که تربیت خاص کودک باشد، نوجوان باشد، متربیان عزیز و محصلین ما باشد، کمتر مورد توجه قرار گرفته. اهل بیت و طهارت سلام الله علیهم اجمعین انسان شناس واقعی هستند. یک انسان شناس واقعی کاراش حتما علمی است، عمیق است، عنیق است. ما چطوری میتونیم بفهمیم که کار اهل بیت علمی است؟ تا زمانی که بر پایه علم تربیت شکل نگیره، طبیعتاً اون محصولی که باید برداشت کنیم برداشت نخواهد شد. انسان شناس واقعی عرض کردم باید کارش ابتداءً واقعاً علمی باشد، عمیق باشد، عنیق و زیبا باشد. ما از روی اعمال اهل مذهب طهارت و توصیه های اینها میتونیم بفهمیم که دقیقاً اینها کارشون مطابق همین دستورالعملی که از رفتارهای اهل بیت تلقی و برداشت کردیم. ما وقتی دقیقاً از راه حلال و حرامی که خروجی همه ادیان الهی است، علمی بودنش رو، توصیه های به حلال و حرام اهل بیت رو عرض میکنم، به این مهم راه پیدا میکنیم. در این روایت نبوی از خاتم الانبیاء محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم میفرمایند والله ما من عمل یقربکم من النار لقد نبعتکم و نهیتکم و ما من عمل یقربکم الى الجنه الا وقد نبعتکم به و امرتکم به. وجود مقدس حضرت قسم یاد میکنه به ذات باری تعالی هیچ عملی رو که اون عمل سبب میشه که شما به جهنم نزدیک بشید قطعا قد نبعتکم انبا، یعنی خبر دادیم، گفتیم این عمل اگر انجام بشود تو رو به جهنم نزدیک میکند و نهیتم عنکم و نهی کردیم که این کار رو نکنید. اولم خودمون اینو خط قرمز قرار دادیم به عنوان اینکه رسولان الهی هستیم و ما من عمل یقربکم الی الجنه و هر عملی که شما رو به بهشت خدای متعال نزدیک میکند حتما عرض شود که قد نبعتکم و امرتکم به، هم مصادیقش رو گفتیم، خبرش رو دادیم و امر کردیم که این راه در واقع اصلاح بشریت هست. در نقطه مقابل کار عمیق کار سطحی است. امروز اونجا که تکفیری ها، داعشی ها، طالبان ها، بوکو حرام ها و در ایران اسلامی خودمون گروه فرقان ها و همچنین اونایی که خودشون رو مجاهدین خلق میدونستن و منافقین ها، اونی که اینا به دنبالش بودن یک چیز بود، برداشت سطحی از آیات قرآن و روایات. یعنی وقتی دست انسان از دست مخاطبان اصلی که خدا اهل بیت هستن و طهارت باشن خالی شد، میشود این فاصله میگیره. نوعاً رجوع متشابهات قرآن، اونی که در قلبشون بیمار و مرض هست نوعاً به متشابهات قرآن مراجعه میکنن بدون ارجاع متشابهات به محکمات قرآن. اون کاری که علما انجام میدن به تبعیت اهل بیت همینه. نوعاً اونهایی که در فی قلوبهم مرض هست سراغ متشابهات قرآن میرن که حالا انشاءالله در هفته آینده عرض میکنم خدمتتون. توجه به دو کلید واژه که در این هفته فقط من اشاره میکنم، برای هفته آینده انشاءالله بشه به طور تفصیل و هفته آینده خواهیم پرداخت. دو کلید واژه در تربیت انسانی است و اون کلید واژه مافل انسان و مافل شرایط. مافل انسان دو جنبه عقلانی و نفسانی داره. اون چی رو که انسان در بیرون از وجود خودش با اون درگیره مافل شرایطه. سوال اینه آیا شرایط پیرامونی ما رو در واقع راهبری میکند و در نهایت ما رو در واقع چنگال خودش قرار میده اگر شرایط به گونه‌ای باشه که اون فضا فقط متدینین اونجا هستن، آیا در اون جامعه الزاماً حتما هم مؤمن خواهند بود؟ آیا اگر در جامعه همه منحرف بودن الزاماً حتما همه منحرف خواهند بود؟ آیا ما فل انسان مهم است یا ما فل شرایط؟ ما فل انسان دو جنبه عقلانی و نفسانی داره. موفقیت انسان در بحث تربیت در برخورد با شرایط بیرونی است. فرزند نوح پیامبر در یک خانواده در واقع مذهبی شکل میگیره، پدرش پیامبر اولوالعزمه. ما فل انسانش سبب شد که به انحراف کشیده شد، اما ما فل شرایطشون دعوت میکرد به توحید. یعنی شرایط محیطی و پیرامونی دعوت میکرد به اینکه باید موحد بشی، اخلاق رفتار فطری در واقع مطابق فطرتت رو در سر لوحه زندگی قرار بدی. در نقطه مقابلش در دربار فرعون، زنی که تمام شرایط اقتضا میکنه، اول بانوی یک در واقع کشور و حکومت اون روز حساب میشه، تمام بسترها به گونه فراهمه که این باید حتما به انحراف کشیده بشود. این ما فل شرایطشه. اما اونی که ما فل انسانشه که انشاءالله در هفته آینده خواهیمش پرداخت، اون سبب میشود که انسان در واقع میتواند به قله ها راه پیدا بکنه. ما فل انسان، ما فل شرایط، سربسته است. انشاءالله هفته آینده بهش خواهیم پرداخت. پروردگارا تو را به حق محمد و آل قسم میدهیم، قلب مطهر امام زمان ما را از ما راضی خوشنود بگردان، ما را مشمول دعای خاصش قرار بده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، صدق الله العلی العظیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام على محمد. صلی علی محمد صلی الله علیه و آله و سلم، ثم الصلاة والسلام على ائمة المسلمین علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین و فاطمه الزهراء سید نساء العالمین و الحسن و الحسین سید شباب اهل الجنه و علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن ابن علی و الحجت القائم المهدی صلوات الله و السلام علیهم اجمعین ولعنت الله على اعدائهم اجمعين من الان الى لقاء يوم الدين اللهم الحجة ابن عليه وعلى في هذه في كل ولياً ودليلاً فتبتعه فيها طويلا. عباد الله، اوصیکم نفسی به تقوی الله و نظم امرکم. یک بار دیگر حلول ماه مبارک رمضان، ماه ضیافت الهی، به همه شما گرامیان، مردم خوب و ولایت مدار استان خوزستان، به ویژه شهرستان اهواز، به خصوص شما مؤمنین نمازگزار، برادران و خواهران، جوانها و نوجوانها و بزرگترها، تبریک و تهنیت عرض میکنم. در این هفته که پیش رو هست، سالگرد ولادت سبط اکبر، وجود مقدس امام مجتبی سلام الله علیه است. تبریک و تهنیت عرض میکنم. یه روایتی از حضرت هست: ان احسن الحسن الخلق الحسن. نیکترین نیکی ها و زیباترین زیبایی ها عبارت از خوش اخلاقی است. خودشون مجسمه اخلاق بودن و ما را دعوت میکردن به اخلاق حسن. ماه مبارک رمضان ماه خودسازی است. ولذا میخوام عرض بکنم برادران و خواهران، این ماه که ماه ضیافت الهی است، ماه انس با حضرت قرآن ناطق است. قرآن مکتوب، همینی که ما در خدمتش هستیم. اینکه انا انزلناه فی لیلة القدر و ما ادراک ما لیلة القدر، لیلة القدر خیر من الف شهر. این قرآن مکتوبه. اما از اون جهت که انی تارکم فیکم الثقلین کتاب الله و اطرتی، این ماه ماه انس با قرآن ناطق است، یعنی وجود مقدس ولی الله الاعظم مهدی آل محمد. لازمش برای که انسان انس بگیرد با وجود مقدس حضرت دو شرط اساسی است. همیشه این کمترین به عزیزان توصیه میکنه. هر کجا که می نشینیم و نامی از اهل بیت هست، یه دانشگاه و یه کلاس درس هست. یه دانشجو، یه دانش آموز سر کلاس میشه، یا یادداشت میکنه با دفتر و قلمش یا تو کوچه ذهنش، بعد اینو منعکسش میکنه. صرف که بشینم امروز آمدم یه مطلبی شنیدم قشنگ و زیبا بود، ولی بعدش هم از این گوش در حال شنیدن گوشم بیرون رفتن، تو عمل خودشو نشون نده، جز وبال برای ما چیزی نخواهد بود. به این خاطر عرض میکنم اولین شرطش دل کندن از محرمات الهی است. یعنی اگر میخواییم انس بگیریم با اون که مطهر است، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، اونا مطهرن. وقتی شدن مطهر، اگر ما میخواییم دستمون در دست یک انسانی قرار بدیم که او راهبری بکنه، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین، اولی که باید پاک بشی، پاکیزه بشی، بعد دست در دست صادقین که محمد آل محمد هستن. قرار دادن. به این خاطر شرط انس با امام زمانمون اینه که دل کندن از محرمات الهی، یعنی خط قرمزها، یعنی همون توصیه‌ای که وجود مقدس پیامبر اکرم معلم اول بشریت به معلم ثانی، شاگرد مکتبش امیرالمؤمنین سلام الله علیه که سوال کرد: یا رسول الله، ما افضل الاعمال؟ در هفته گذشته عرض کردم فی هذا الشهر. یعنی اگر ما به دنبالی هستیم که از همه فرصت‌ها و لحظات این ماه استفاده بکنیم، شرط اولش اینه که یه نفر که میخواد یه زمینی رو کشت بکنه، زراعت بکنه، اول باید موانع رو برداره. این سنگلاخ‌های بر حال موجود در زمین رو برداره. اینا مانعن. مانع انس با فرزند زهرا سلام الله علیه ما اینه که اول باید از این محرمات الهی فاصله بگیریم. ولذا فرمودن یا ابل حسن افضل الاعمال فی هذا الشهر الورع عن محارم الله. اجتناب از گناه در واقع اون شرط اول است. شرط دوم پیوند با امام زمان است. پیوند با امام زمان، غایت خلقت ما اینه که اشبه الناس به امام زمانمون بشویم. شبیه‌ترینش ما باشیم. نه اونهایی که بهره‌ای از دین ندارن، ولی وقتی به اخلاق و رفتارش نگاه میکنیم، این از اخلاق و رفتار منی که ادعای امام زمانی میکنم خیلی فاصله داره. اگر واقعا رفتار ما شد رفتار اهل بیتی، میشه این آیه قرآن: فمن تبعنی فانه منی. قل ای پیامبر ما، ان کنتم تحبون الله فتبعونی یحببکم الله. من و شما که ادعای عشق و محبت پیامبر آل پیامبر میکنیم و ادعای محبت خدای متعال میکنیم، ان کنتم تحبون الله، اگه خدای متعال دوست میدارید، ادعا میکنی که محبوب توه، فتبعونی، یعنی از من پیامبر تبعیت بکنید. فقط در لفاظی نباشه، در رفتار هم با خودش نشون بده. به این خاطر عرض کردم اگر واقعا اینطوری شد که به دنبال این باشیم که محب بشیم، یحبب کملا، دو تا جایزه داره. یک، محبوب خدای متعال میشیم، و یغفر لکم ذنوبکم، خدای متعال گناهان شما رو می آمرزد، می بخشد. شبیه ترین وقتهایی که می شود به امام زمان نزدیک شد در همین ماه رمضان است که بسیار مناسب است با روزداری وجود مقدس امام زمان روزدار باشیم. برادرم و خواهرم، یه دسته محرومن از این برکت الهی. با روزداری حضرت، روزدار بودن با تقوا و ورع امام زمان، با تقوا و با ورع شدن، با سحرخیزی وجود مقدس امام عصر و نماز اول وقت امام عصر، سحرخیز و نماز اول وقت، با قرآن خانی و دعا خانی وجود مقدس ولی الله العظم، قرآن تلاوت بکنیم، بهش عمل بکنیم، تعمق بکنیم و دعاهای وارده در ماه رو تلاوت بکنیم، با اطعامات حضرت که طعام اطعام میکنه در ماه رمضان، به مؤمن و فقیر اطعام میکنه، اطعام بکنیم، با رعایت حفظ و سغور خط قرمزهایی که خود امام عصر رعایت میکنه ما رعایت بکنیم. یکی از خط قرمزهای امام زمان حجاب است، ناموس امام زمان. او خواهری که امروز حرف من رو میشنوه هر کجا که هست، حضرت عباسی اگر همسر امام زمان بیاد توی جامعه چطوری میاد؟ مادر امام زمان بیاد چطوری میاد؟ صدیقه اطهر فاطمی زهرا بیاد چطوری میاد؟ ما میخواییم اشبه و ناز به امام زمانمون باشیم. امروز این حجابی که در کشور هست مورد رضایت دستگاه دولتی، خواهشم اینه که ما مردم با همه سختی ها میسازیم، ولیکن اگر حجاب رو از سر ناموس ما بردارن هرگز باش سازگاری نخواهیم داشت. آجای رئیسی هم که آمد، من چند بار در تمام این 30 ماه خدمت ایشون عرض کردم، گفتن آجای رئیسی کف خیابونا رو بذار به عهده ما. اون از اون بی‌حجابی اینطور نشده بود. ادارات رو محکم بگیرید. 50% بی‌حجابی مال ادارات، بعد حجابی مال اداراته. یه لباس و یونیفرم خاص، یونیفرم خاص، هر شود قالب خاص معین بکنید، کارمند شماست، کارگر شماست، وظیفه شه، باید رعایت بکنه. حجاب اسلامی ضرورت دین است. 30 گناه در برابر در کناری بی‌حجابی اتفاق میفته. برادرم و خواهرم، اونا محکم برنامه ریزی کردن، چون پشتوانه اینا استکباره. میدانند که اگر یه امتی رو بخوان به انحراف ببرن، در هر عرصه ای از زنها و بانوان شروع کردن. بانوی محترمی که کانون محبت و تربیت، وقتی این در واقع هرزه شد و خودشو آسان در معرض دید دیگران قرار داد، گوهر گرانبهایی که باید خودشو حفظ بکنه، اینطوری در معرض عام خودشو ارزان فروشی بکنه، چه اتفاقی میفته؟ به این خاطر اول مسئولین به تکلیف خودتون عمل بکنید، با قاطعیت برخورد بکنید. این درخواست همه مؤمنینه. درخواست دوم خود مردمه. برادرم و خواهرم، بارها از این تریبون گفته شد، مسئولین یه تکلیف دارن، ما یه تکلیف داریم. اینه که در روایت داره که یکی از پیامبران بزرگ الهی، خداوند متعال، وقتی میخواست عذاب بفرسته، یه دسته قابل توجهی اینها گناهکار بودن، یه دسته هم بیگناه بودن. خدای متعال اینا برای شنیدن فقط نیست. برادرم و خواهرم، بی حجاب ببینید، فقط بگو خواهرم حجاب برو، هیچی نمیخوای بگی. فحشت میده بده، برای خدا فحش میخوری. سیلی میخوری بده، خدا سیلی میخوری. بی تفاوتی جامعه ما تو بحث حجاب که اینقدر روش تاکید میشه اصل است. به این خاطر توی یه بدنه 10 نفر، 20 نفر، 30 نفر تذکر بدن، جرأت نمیکنه بی حجاب بیاد بیرون. بی تفاوتی خیلی بده. نهی از منکر درست سخته بر زبان آوردنش، ولی عادت میکنی. امروز تو بعضی از ترمینال های فرودگاه ما و غیره فرودگاه چه خبره؟ توی بعضی از این ساحل های ما چه خبره؟ تو گردشگاه های ما چه خبره؟ یه بخشش مسئولین هم، یه بخشش ما هستیم. اینی که عذاب نازل شد، دسته گناهکار بودن. دسته قابل توجه تر از این اونهایی بودن که مؤمن بودن. خدای مطهر گفت عذاب نازل، برای عذاب نازل کرد. ملک مقرب سوال کرد پروردگارا، حالا اینا، حالا یا اون پیامبر بزرگ سوال کرد، اینایی که گناه کردن خب معلوم، اینی که گناه نکرده برادرم خواهر، این بری کیه؟ این روایت بری من و شماست. بعد میفرمان عذاب اگر آمد، توجه کنید، چرا اونهایی که مؤمن بودن چون بی تفاوت بودن، می دیدن گناه در جامعه، هرگز متعرض نمیشن بهانه‌های گوناگون. آقا منو میگیرن میبرن در دادگاه، منو میگیرن چیکار میکنن، چاغوتش که من میکنن، برای دین چاغوتش که من بره، چه اشکال داره؟ محکم بیستیم مردم، ماه مکرم رمضانه، بی تفاوت نباشیم. میبینید یه تذکر، خواهرم حجابت، برادرم حجابت، هم برادر و هم خواهر هر دو باید رعایت بکنن. مسئله بسیار مهم است که ما حجاب همسرمون حجاب امام زمانی باشد، همسر امام زمان. اگه این شد مسلماً ارزش خواهد داشت. نکته بعدی که عرض میکنم در خصوص شعار سال است. الحمد رب العالمین امسال هم همانند سالهای گذشته شعار سال که توسط عزیزتر از جان و مقام معظم رهبری در حداقل در این 15 سال شاه کلید پیشرفت و رشد تعالی است. امسال هم که جهش توری با مشارکت مردم که نکته میخوام اینجا عرض بکنم، ابتدا در پیام نوروزیشون بعدش هم به تفصیل بهش پرداختن. مسئولین بزرگوار در تمام این سالها حضرت آقا اول راه برد رو دادن، بعدش هم عرض شد که سقریات اینها، جزئیات اینها رو در واقع ایشون توی سالیان به ما راهکار دادن. اگر بخواد مشکل اقتصاد این کشور حل بشود، اقتصاد کشور غلبه بر مشکلات توسط مردم اتفاق میفته. همونطور که معظم الله فرمود در 8 سال دفاع مقدس و در تمام سالیان این طوری بوده. نگاهی به تجربیات اقتصادی برخی از کشورهای موفق در بحث اقتصاد برید نگاه بکنید، به روشنی به ما می آموزد که فعال شدن ظرفیت و توان عظیم مردمی و به صحنه آوردن مردم در صحنه های گوناگون در اقتصاد ملی میتواند دستاوردهای بسیار خوب، مهم و ماندگار به همراه داشته باشد. شما نگاه بکنید این نکته ای که عرض میکنم، حضرت آقا در سالیان متمادی بارها بر روی توان صنایع متوسط و کوچک تأکید داشتند. فعال کردن اقتصادهای کوچک. همینجا بعد یه نکته عرض بکنم. در آستانه سال جدید بعضی از مدیرهای کج سلیقه، تو که در آستانه سال چند تا جوان رو بیکار میکنی، اگه فرزند خودت بود چی کار میکردی؟ میگی بخش خصوصی هستم. بخش خصوصی اینی که حضرت آقا میگه صنایع کوچک و خرد، نه که رها باشه هر کاری دلش خواست بکنه. باید نظارت دقیق در تمام این سالیانی که بخش خصوصی مقام معظم رهبری فرمودن نوع تصدیگری دولت باید برود به سمت بخش خصوصی. حالا بخش خصوصی آمد، بدین مثلا اون فرق در 7 تپه کار کرد، بعد رهاش کنیم، بعد چند هزار کارگر داره به دلخواه خودش بگه آقا من 1000 تا نمیخوام، 2000 تا نمیخوام، مگه دست تو که نمیخوای؟ ولو بخش خصوصی هستی باید نظارت باشه. در آستانه سال جدید در حالی که مقام معظم رهبری این سال رو سال جهش تولید با مشارکت مردم قرار داده، میبینید بعضی از مدیرها کج‌سلیقه. اینا همکاری با زنده انقلاب بخوای نخوای، نمیتونی بگی من مخش خصوصی هستم این جوان رو به کار نمیگیرم. نباید اینطوری باشه. به این خاطر عرض میکنم باید توجه ویژه بشود به بحث اقتصاد. من یک دو نمونه رو عرض میکنم، نگاه کنید عزیزان. موفق ترین کشورها رو نگاه بکنید، در شما نمونهش چین و هند رو نگاه بکنید. پرداختن به همین بنگاه‌های اقتصادی خرد از نمونه‌های فراوانش هست. من چند نمونه رو عرض می‌کنم. بزرگترین موفق‌ترین بنگاه‌های تولید جهان در قالب کارگاه‌های خرد و کوچک است. چند نمونه‌اش؟ در یک گاراژ مثل اپل یا هوندا. ببین چقدر اینا توانستن اقتصاد اون کشور رو تقویت. یک کارگاه کوچک بوده، توی گاراژ کار کرده. یا مثلا فرض کنید در دفتر کار کوچکش مایکروسافت یک آزمایشگاه جنرال الکترونیک عرض شود، و سونی اینا رو نگاه بکنید، یک آزمایشگاه جنرال الکترونیک و سونی، ببینید اینا چقدر موفق عمل کردن. اینا کارگاه های خرد بودن. حتی در یک اتاق خواب دانشجویی گوگلی که الان میگه اینقدر دنیا جایگاه پیدا کرده از اونجا شروع شده. چرا؟ چون برنامه‌ریزی کرده. امسال نباید اول سال که باشد با سربرگ‌ها شعار سال جهش در واقع تولید با مشارکت مردم، بعد مردم تو حاشیه باشن. از الان باید دولت برنامه‌ریزی بکنه در استان ما، استاندار محترم، کارگروه‌های تخصصیش به میدان بیاد. چه کار بکنیم حرف آقا رو زمین نماند؟ اگه حرف آقا رو زمین نماند، امروز ما مشکل کار و اشتغال و کم ارزشی یا بی ارزشی کم ارزشی پول ملی رو نخواهیم داشت. این حرفا رو گوش کنیم. فقط صرف این که من حرف آقا رو بشنوم بعدم بهش عمل نکنم، از اول سال با برنامه ریزی کرد برای این نکات بسیار مهم که حتما انشاءالله به حول و قوه الهی باید حتما اتفاق بیفته با اصلاح سازوکار و نظارت دقیق علمی و مستمر. یه بار تاکید میکنم، نظارت، نظارت، نظارت. توی کشور نظارت مرده. اگر شاهد تورم روزافزون هستیم چون نظارت نیست. اگر هست که در واقع ضعیفه. نظارت بر عمل کرده همه ما اصلاح در واقع چی امور جامعه خواهد بود. باید حتما باشد. کار میکنید، تلاش میکنید، ولی توجه به نظارت، نظارت علمی مستمر بر دستگاه‌های گوناگون از بنگاه‌های به هر حال متعدد. جوانانی که از بیکاری و کمبود سرمایه رنج میبرند باید حمایت بشن که هم چرخ تولید به حرکت در بیاد و همین که جوانهای عزیز ما مشغول کار بشوند. و در نکته پایانی میخوام عرض بکنم برادرم و خواهرم، جامعه ایمانی، برادر و خواهر بزرگوار، تمام این سالیان 40 خورده سال دشمن فهمیده این رو و دقیق فهمیده. ستون خیمه انقلاب، خیمه وقتی که آقا این ساختمان با عظمت نگاه کنی ستونش برداشتی همه میره زمین. خیمه انقلاب ما ستونش امامین انقلاب هستن. در تمام دوران تلاش کردن که این امام انقلاب رو بزنن. در سال 401 رزم کنم، حجمه اول دشمن مقام معظم رهبری بود. اینا وقتی حریف نمیشن سراغ حضرت آقا برن، میرن شاخ و برگ ها رو زدن، شهید مطهری رو زدن در زمان در واقع حیات، شهید بهشتی رو، شهید با هنرها رو، شهید رجاهی رو. اول شخصیت فرد رو ترور میکنن. شخصیت وقتی ترور شد، شخصش دیگه خاصیتی نخواهد داشت. مراقب باشیم جامعه ایمانی مؤمنین، تو زمین دشمن بازی نکنیم. سرمایه های نظام رو که اینا حامیان رهبری هستن، اینا دست بردار نیستن. یه رو سراغ این میان، یه رو سراغ اون میان. هر کدام به هر حال براش ممکنه به هر حال جاهایی بسازن و تحویل جامعه بدن. داستان افک یعنی تهمت به یکی از همسران پیامبر. برید داستانش رو بخونید. برای ما میتواند در واقع سرمشق باشد. مراقب باشیم. ماج یه وقتی بعد از چیزا که شایع است، قطعا ما تو زمین دشمن شایع پراکنی نکنیم. بسیار به هر حال مهم و انشاءالله خداوند متعال به همه شما این توفیق و کرامت بفرمایه. خدایا اولا شکرگزاریم از باران رحمت الهی. اگه سختتون نیست، میدونم یه خورده سخته، سر رو به سجده بذاریم، شکرگزار خدای متعال سر به سجده بذاریم. الهی العف، الهی العف، به حق مهدی زهرای مرضیه به حق امام مجتبی در 11 ماه رمضان قرار گرفتیم، از تقصیرات ما درگذر، رحمت‌های الهی بر ما بباران. الهی العف، الهی العف، الهی العف، شکرن لله، شکرن لله، شکرن لله. صلوات خدا کن. اللهم صل علی محمد و علی آله. برادرم و خواهرم، ما دعای باران که می‌کنیم برای خوزستان تنها نیست. در سرشاخه‌ها و قله‌ها باید مملو از برف باشد، باران باشد. اگر اونجاها بود تمام سال ما حله. اگر خوزستان ما مثل شمال کشور مرتب بارندگی باشه، تمام زمین‌های ما حاصل خیز آمادگی در سالی که ما ترسالی داریم، جوان‌های ما کمتر بیکار هستند. به این خاطر دعا می‌کنیم. اول شاکر خدای متعال هستیم. پروردگارا بار الها ای آمین‌ها و توجه باشه. باور کن که اتفاق می‌افته آمین‌های خالصانه شماست. در بین شما ریش سفیدهایی هستند که محاسنش در پیشگاه خدای متعال ارزش داره. جوانهایی هستند که مثل من روسیا گناهکار نیستند. خواهران بزرگوار، برادران بزرگوار، پروردگارا فرج امام زمان ما رو نزدیک بگردان. قلب مطهرش رو از ما راضی خوشنود بگردان. من یه نکته یادم رفت، بس در بحث غزه مقام معظم رهبری خیلی روش تاکید میکنن. امروز هم بعد از نماز جمعه راهپیمایی خواهیم داشت در حمایت از مردم غزه. و این گونه این مردم 30,000 پیر و جوان، کودک تقدیم در واقع اسلام عزیز کردند و این گونه پایمردی کردند، ایستادن. درس بزرگی است. پروردگارا تو را به حق محمد و آل قسمت می‌دهیم. ما را از یاران واقعی امام زمان قرار بده. دعایش، دعای خاصش را مشمول امت اسلامی قرار بده. روح بلند امام عظیم و شأن متعالی گردان. عزیزتر از جانمون رهبرمون از جمیع بلیاد مسئول و محفوظ دار. شهدای ما را با شهدای عاشورا محشور گردان. زمینه ازدواج آسان جوانهامون، اشتغال آسان جوانهامون فراهم بگردان. اللهم انزل علینا من السماء ماء غدقا و طهورا. اللهم انزل علینا من السماء یه آمین گفتن نمی بیشتر خدا نمیده. اللهم انزل علینا من السماء ماء غدقا و طهورا و مدرارا. پروردگار باران رحمت، مدرار یعنی باران به موقع بی ضرر. اینو میخوایم از خدای متعال. بعضی وقتا مصلحت در ضرر بیاد، حرفی نیست، ولیکن خدایا ما اون بارون مدرار به موقع بی ضرر میخوایم. پروردگارا باران رحمت بر ما بباران. پدران اموات ما غریق رحمت بگردان. بیماران ما، اونه که عارض در واقع توی مجالس و محافل و در شبهای قدر و در تمام شبهای ماه رمضان، مخصوصا سحرها دعا کنیم برای بیماران. بیماران سخت زیاد داریم، سرطانی زیاد داریم. پروردگارا بیماران ما را شفای عاجل عنایت بفرما. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق الله العلی العظیم. بعد از نماز انشاءالله چند قدمی در حمایت از مردم غزه انشاءالله با سر این چهارراه راهپیمایی خواهیم کرد. به حول قوه الهی تلاش بکنیم حتما حضور داشته باشیم. این ساعت، ساعت استجابت، این لحظه، لحظه‌ای که امام جمعه به سمت سجاده میره، ساعت استجابت دعاست. مهمترین دعا ظهور امام زمان، فرج امام زمان است. انشاءالله تعجیل در فرجش. صلوات خدا.